به هزار افسون خوش اومدید. پادکستی در مورد قصه ها و جادوی اونها به میزبانی واسع علوی و آریا فرمانی. برای حمایت از پادکست و دسترسی به قسمت های دیگه میتونید به وبسایت هزار افسون رجوع کنید.
سلام، من آریا فرمانی هستم. از انتشار آخرین قسمت هزار افسون بیشتر از 5 ماه میگذره. 5 ماهی که در اون به خاطر جنگ و سرکوبی که به همراهش اومد مجبور به سکوت بودیم. در این مدت چیزهای زیادی تغییر کرده و همه ما تا مدتها درگیر عواقب مخرب اون خواهیم بود. زخمهای عمیق بر جان و روانمون که باید در کنار هم برای التیام و بهبودیشون تلاش کنیم. در این مسیر یکی از مهمترین قدم‌ها برای ما اینه که قصه خوندن در کنار شما رو دوباره شروع کنیم. در این قسمت از هزار افسون درباره قصه زن عاشق بدترین زن دنیاست، اثر آنالی اکبری صحبت می‌کنیم. قصد داشتیم طبق سنت هر سالمون این قسمت رو در اسفند 1404 و به مناسبت روز جهانی زن منتشر کنیم. اما سرنوشت طور دیگه ای رقم خورد. حالا بعد از 5 ماه سکوت کمی طول میکشه تا به روال قبل برگردیم. اما تا همین جا هم حسابی هیجان زده ایم و برنامه های زیادی داریم که در ماه های آینده کم کم باهاتون به اشتراک میذاریم. در آخر میخوام یادآوری کنم که اگه دوست داشتید از کاری که ما میکنیم حمایت کنید، میتونید به صفحه حمایت از ما در وبسایت هزار افسون سر بزنید. در اونجا امکان حمایت ریالی، ارزی و رمزارزی از هزار افسون وجود داره. کوچکترین حمایت هم برای ما دلگرمی بزرگیه و باعث میشه تا با انگیزه و تمرکز بیشتری به عملی کردن برنامه‌هامون برای آینده پادکست بپردازیم. ازتون دعوت میکنم به شنیدن قسمت 27 هزار افسون، امید در ملال.
چیزی عوض شده.
موهامون عوض شده.
کاش فقط موهامون بود.
آره. بعد 5 ماه اومدم فایلای چیزی درست کنم، فایلای قسمت جدیدو دیدم، قسمت رو قبل زدم 11404. و الان منتشر که بشه میشه 4405.
4405.
5 خرداد.
دی سریامون دارن پادکست رو گوش میدن. تصویرمونو نمیبینن.
آره،
ما تو قسمت قبل نایده. تو ویدیو قسمت قبل موهای من کوتاه بود، موهای تو بلند بود.
برعکس.
سلام، برعکس شد.
خب رسیدیم به قسمت 27.
آره، قسمتی که با 5 ماه، با 3 ماه تأخیر.
آره، 4 ماه دیگه اسفند قرار بود باشه، الان تیر. آره. داره میاد.
آره، 4 ماه بیشتر و بیشتر.
به مناسبت 8 مارس قرار.
آره.
بود
قسمت قرار بود. البته اینا رو من توی مقدمه میگم.
آره.
اشاره میکنم بهش. ولی داستان خیلی باحالی بود از خانم آنالی اکبری. اینا قبلا هم تو یه داستان ازش خونده بودی توی
سبوی کاشی رو که می‌خواستم تو این نسخه جدیدش راه اندازی کنم. اولین داستانی که خوندم این دقیقاً رفته بودم خانه هنرمندان تو کتاب فروشی اونجا. مجموعه لمس میمون آنالی اکبری رو اونجا دیدم. و پشت کتاب خانم آنالی اکبری خودش رو جادوگر معرفی کرده بود. برام جالب شد و مجموعه رو گرفتم. و اولین داستانم که سبوی کاشی خوندم شاهدخت ریش قرمز بود. یه آره. تمهای فری و پریان داشت.
خیلی اونم داستان جذابی بود. اتفاقا جا داره اینجا یه تبلیغی هم بکنیم برای سبوی کاشی. بیننده ها و شنونده های عزیزی که دوست دارم تا برن توی سبوی کاشی و قصه
آره. و اونجا دیگه فقط قصه خانیه.
اونجا دیگه روده درازی نمی‌کنیم.
اونجا قصه خانیه و آره. تجربه در حقیقت قصه است.
آره.
بدون صحبتی که راجبش بکنی.
آره، حالا این داستان ما این رو به مناسبت 8 مارس انتخاب کردیم، ولی خب با داستانهای قبلی که توی 2 سال گذشته برای این تاریخ و برای این موضوع انتخاب می‌کردیم یه تفاوتی داره و خیلی مثل اون یکی داستانها تمرکزش روی مسائل اجتماعی و فرهنگی و دغدغه های زنان به شکل صرف و متمرکز نیست. یک داستان زنانه است، یک نویسنده زنی داره، اسمش هم اتفاقا خیلی جالب، اسم این داستان که زن عاشق بدترین زن دنیاست، که حس عجیبی هم داره که یه همچین داستانی رو با یه همچین عنوانی برای روز زن انتخاب.
آره خیلی ضمنیه در حقیقت اون قسمت مسائل زنانش و اینها. من داستانو که میخوندم البته فکر کنم بهتره خلاصه ازش بگیم که مشخص بشه داریم از چی صحبت میکنیم بعد بریم وارد
داستان. راجع به یک زنیه که داره در تهران زندگی میکنه در آستانه 30 سالگی، اسمش
یگانه سانعی.
آره و این عاشق شده و هر روز صبح بیدار میشه و منتظره که ببینه این حس منزجر کننده عشق کی.
خب چون رد هم شده
دلش رفته. آره عاشق شده و ترد شده، یا عشقش جواب نگرفته، جواب مثبت نگرفت و اینجوری شروع میشه و کم کم در خلال این تعریف کردن این حس و حالش ما میفهمیم که چه جوری شده، چه اتفاقی افتاده. یه زن مدرن و امروزیه با نسبت به اون چیزایی که از زندگیش تعریف میکنه، زنیه که خب کار میکنه، کارمنده، کارش اصلا دوست نداره، مثل خیلی از ماها کارش هیچ ربطی به رشته تحصیلیش و علاقهش نداره، یه همخونه داره با یه ارثی که از بعد از مرگ باباش بهش رسیده، اومده تهران تونسته خونه بگیره و زندگی مستقلی داشته باشه و این وسط هم خب دنبال اینه که بتونه یک رابطه‌ای داشته باشه، بتونه یک عشقی داشته باشه و در این زمینه خب خیلی شانس نیاورده، خیلی تجربه های خوبی نداشته و به عنوان یک زنی که خب تجربیات نسبتا مستقلی داره، میره مهمونی، میره زندگی اجتماعی داره، با آدم ها در ارتباطه، نتونسته اون آدمی که دوست داره رو ببینه. حالا توی یکی از همین مهمونی ها و دور همیایی که جمع میشن، این یک نفری رو میبینه که انگار این آدم فرق میکنه با همه اون آدمایی که دور و بر خودش میبینه، با همه آدم های روزمره‌ای که تو زندگیشو پر کردن و خسته شده، انگار اون چیزی که میخواد و تو اینا ندیده و همین یه جذابیتی میشه که این از این آدم خوشش میاد و در همون یکی دوتا تعامل اولی که با هم دارن این دل میبنده به این مرد، که یک مرد خیلی خوشچهره و جذاب و یا اصلا آدمی که خیلی در بند خوشتیپ بودن و اینکه تحت تاثیر قرار بده دیگران و زنها رو، اصلا در این قید و بندها نیست و انگار یه همچین خصیصه ای هم هست که اون رو جذاب میکنه براش. انگار این مرد اصلا تلاشی نمیکنه که این رو جذب بکنه و خیلی هم سرشار از یک اطلاعات و یک سری خاطرات و چیزهای انگار دست اول و خیلی خاصیه که اینم باز جذاب میکنه این مرد رو برای اون. خاطراتی رو از تهران قدیم میگه، از جاهای قدیم تهران، از کوچه ها، از اتفاقات، از وقایع فرهنگی که اتفاق می افتاده، از اینم شبهای شعر گوته میگه، از جشنواره‌های فیلم تهران میگه، خیلی اینا رو جوری تعریف میکنه که انگار خودش اونجا بوده، حس کرده، با اینکه سن و سالش جوری نیستش که به اون دوره قد بده. و حالا این خانم یگانه سانعی خب به عنوان یک زن مدرن و مستقل خودش هم به شکلی پا پیش میذاره، ارتباط میگیره و میخواد که ببینه این مرد رو، که مرد هم اسمش از جاوید، و بهش میگه، اعتراف میکنه که چه حسی داره، میگه من از تو خوشم میاد، عاشقت شدم، و مردم دست پاچه میشه و خیلی واکنشه
ممنون.
آره واکنشه بسیار واقعا کابوسواره، تشکر در ابراز عشق، در برابر ابراز عشق. و بعد اینجا انگار خود این یگانه یه هول میشه و باز یه قدم میره جلوتر، به جای اینکه خب بگه یهشون میگه اصلا بیا با من ازدواج کن، و اونجا اصلا جفتشون تعجب میکنن، حالا دیگه جدا میشن و اتفاقی نمیفته تا 2-3 هفته اصلا این جاوید دیگه نمیبینه و ناراحته و اینکه خب چرا من این کارو کردم، چه اتفاقی بود، ولی همچنان اون حسای شدید عشق و شیفتگی رو داره نسبت بهش. تا اینکه یه روز بالاخره پا میشه و حس میکنه که خب دیگه این عشق تموم شد، من دیگه راحت شدم،
دیگه عاشق نیستم،
دیگه عاشق نیستم. آره، و راحت میشه. و همون روزه که باز جاوید بهش زنگ میزنه، ازش میخواد که ببینتش. اینم حالا با اینکه خیلی غرورش خدشه وارد شده اینا، ولی میره با یک سرخوردگی و دلشکستگی میره اونجا و جاوید رو میبینه. اونجا جاوید بهش میگه که من از گذشته اومدم و مال اینجا نیستم و الانم میخوام برگردم، راهشو پیدا کردم که برگردم به همون زمانی که ازش اومدم، از سال 1356 اومده. و اونجا یگانه یکم تعجب میکنه، یکم چیز میشه، ولی انگار با بازی این پیش میره، دل میده و دنبالش میرن به یه جایی توی خیابون سمیه و اونجا یه حرکاتی انجام میده و یهو غیب میشه و برمیگرده به زمان خودش. و اینجا یگانه یهو در بهت میمونه که این غیب شد، برمیگرده میره سراغ زندگیش، ولی انگار یک رهایی هم داره دیگه، میدونه که من هر موقع بخوام میتونم برم اونجا و برگردم
پیش جاوید.
تهران 56 پیش جاوید.
چیزی که داستان داره اون زمینی بودنه توی همه قسمت‌هاش، یعنی یک شباهتی هم که اتفاقا با همون دو خانم دیگری که ما در دو سال گذشته انتخاب کردیم در 8 مارس برای من داره، اینه که انگار حالا یا به خاطر تجربه زیسته است یا به خاطر این ارتباط ماه و جادو و زن در ریشای اساطیریه، انگار که توی این نوشته ها جنبه های جادویی، حالا تو اون داستان ها البته خیلی جنبه های جادویی مخفی تر بود، زمینی تر بود، در شکل ارتباطات بود، در اینجا خیلی واضح تر، بالاخره یه نفری از گذشته اومده، مثلا یک اتفاق به معنی جادو نه به معنی فراتبیعی، یک اتفاقی که آره خرق عادته. مثلا خیلی ریز ریز اشاره میکنه به این مثلا این وقتی داره از گوته صحبت، از شبهای گوته صحبت میکنه، انگار که اونجا بوده، در حالی که خب به سنش نمیخوره. یا اینکه این اینو خونه یکی از دوستانش میبینه و میگه که اون دوستش اینو اینطوری معرفی میکنه که این دوست پدرمه، ولی این اطلاع نداره که پدر اون مثلا چند سال قبل توی یک سانه هوایی کشته شده چون از گذشته. انگار خیلی ریز ریز ما میتونیم نشونه های این رو ببینیم، ولی وقتی هم که حتی رو میشه اصلا خیلی چیز مهمی نیست انگار. و بخش مسائل زنانش مثلا، حالا البته در نسل های جدید تر یک مقدار یک سری از این عرف هایی که دست و پاگیر بودن شکسته، ولی همین که این پیش قدم میشه و ابراز عشق میکنه، خب این یه چیزی که حداقل در نسل های ما یکم دیدن، یعنی انجام نمیشده. من اینجا یاد داستان یک داستانی ما جفتمون خوندیم توی تاریخ ادبیات آمریکا بود فکر میکنم توی ارشد، دکتر اکرمی، رسیتاتیف مال تونی موریسون، که اونجا یک سری دخترای دانشجوان یا دانش آموزن و اینها و یکشون انگار هی داره طرد میشه از جمع و نسبت بهش نجات پرستی داره اعمال میشه، ولی هیچ جا به رنگ پوست اینها اشاره نمیشه، ولی انگار به صورت دیفالت تو ذهن ما اینه که چون اسمهای انتخاب شده مثلا برای اون کسی که داره تر میشه که اسمیه که بیشتر برای سیاه‌پوستان به کار میره. و فکر میکنم اواخر داستانه که رنگ پوستای اینا مشخص میشه، بدون اینکه هیچ اشاره خاصی بشه که مثلا نجات پرستانه باشه فلان، صرفا یک موقعیت نجات پرستانه به تصویر کشیده شده و در انتها خواننده با خودش روبرو میشه که چرا من همش فرض این بود که داره علیه یک سیاه‌پوست اتفاق میفته. چرا من همش انگار فکر میکنم اون کسی که باید طرد بشه یک سیاه پوسته مثلا، انگار با نجات پرستی خودت روبروت میکنه. اینجا هم برای من اینطوری بودش که خب در خود کانتکست داستان خیلی روون این میره جلو و ابراز علاقهشو میکنه، انگار طبیعی ترین کار دنیاست، ولی انگار یک کلیکی که تو ذهن من یهو میکرد با خودم اینجوری بودم که خب نه ببین، تو شاید در تئوری از این عرفا گذشتی، ولی یک گوشه ای از ذهنت هنوز به نظرت غیر عادیه که زنی پیش قدم بشه برای ابراز علاقش. این زمینی بودن داستان برای من تو هم شاه دختر ریش قرمز هم همینطوره. اونجا هم ما المان‌های فری تیل داریم، داستان پریان داریم، ولی انگار که طبیعی ترین چیز دنیاست و خیلی زیرزیرکی زمینی همینجور گفته میشه، گذر میشه، اصلا هیچ تمرکزی روشون نمیشه و اینا خیلی برای من جالب بود توی داستان.
آره، این از نظر فن نویسندگی و مهارت نویسندگی واقعا داستان قابل ستایشیه. و این نکته مهم که هیچ چیزی رو توضیح نمیده، نشون میده بهت. ذهن ما این الگوها رو خودش بیاد جاهای خالی رو پر میکنه و اینا رو که میبینیم اینا رو انگار خودمون با تصورات خودمون با پیش‌فرض‌هایی که داریم و یه جاهایی هم ممکنه اشتباه باشه، ولی این مهارتیه که نویسنده داره و اینا رو ما رو توی شرایطی قرار میده که انگار اونا رو خودمون به اون نتیجه میرسیم، به اون جواب
با تجربه شخصی خودمون روبرون میکنه. این کاری که میکنه، ما از دانکن بارفورد قبلا صحبت کردیم و یه پادکستی که داره به اسم اکالت اکسپریمنتس این ده هم، تجربیات غریب در خانه. خب اون پادکست بعد از کتابی که با همین نام مینویسه، تمهاش تا حدی مشترکه ولی خب محتواشون متفاوته. در اون کتاب تجربیات غریب در خانه، آزمایشات غریب در خانه در حقیقت، یک چیزی که ازش صحبت میکنه، میگه یک شکلی که حکومت‌ها و سیستم‌های کلان حکمرانی آدم‌ها رو کنترل می‌کنن با تعریف کردن عملکرد فضاهاست. یعنی مثلا من در حیات مدرسه این کارها رو صرفاً میتونم بکنم، من در یک کافه که نشستم فقط فلان کار رو میتونم بکنم. و یک صحبتی که بارفورد میکنه، میگه که حالا اگر که بیایم و مثلا در یک جایی که یک کاری انتظار نمیره یک کار دیگری رو بکنیم، هم حالا به شکل، چون بارفورد خیلی ذهن مقاومتی هم داره در برابر سیستم‌های اوپرانی و اینا، حالی آنارشیست و اینا، نه که دقیقا آنارشیست ولی رگه های اونطوری داره، گرایشات اونطوری داره، میگه هم یک چون مقاومته، هم انگار یه لحظه بهت یادآوری میکنه که واقعیت جهانی که ما داریم زندگی میکنیم، این فضایی که مثلا چهار دیواری که تعریفش، من تو خونه این کار رو میتونم بکنم، توی مغازه این کارها رو میتونم بکنم، اینها نیست. ما واقعا داریم یک جهانی زندگی میکنیم که حداقل در تئوری تا حدی خیلی بیشتر از اونی که به ما داده شده آزادی داریم، خیلی بیشتر از اون چیزی که حکومت ها به ما دادن. یکی از کارکردهای این تغییر دادن این فانکشن های تعریف شده برای یک فضا اینه که فضا رو باز میکنه برای اتفاقات غریب تر. تو یه دفعه انگار با فیلتر کمتری با واقعیت روبرو میشی. مثلا اونجایی که میاد ابراز علاقه میکنه و اون میگه ممنون، خب این یک سری احساسات، یک عالم احساسات میاد درونش و نمیدونه چطوری بگه و اصلا کلمات اشتباه رو انتخاب میکنه برای اون موقعیت. میگه با من ازدواج میکنی؟ خب تو کتاب نوشته که خب اینجا دیگه what the fuck توی صورتش جفتشون بود، که من این تیکه واقعا قاها خندیدم انقدر که زیبا نوشته شده بود. ولی درسته این کلمات مال اونجا نیست، ولی تغییر دادن اون چیزی که اونجا انتظار میره باعث میشه که بعد در مرحله بعد، حالا جاوید میره با خودش فکر میکنه هرچی و تصمیم میگیره که به این واقعیت رو بگه که مثلا من از یک زمان دیگری اومدم و این یگانه ثانعی رو که یک کارمند یک زندگی بسیار ملال آور داره ولی علاقه منده که بره مثلا کافه، بره سینما، نقاشی کنه، به همه اینها علاقه داره، انگار که به اون بخش اون میل درونیش پاسخ میده. کجا؟ جایی که اون فانکشن روزمره، اون عملکرد روزمره رو تغییر میده، انگار فضا رو باز میکنه که یک اتفاق غیر معمول براش بیفته، برخلاف اینکه الان یه برنامه‌ای داشته تا 30 سالگیش این کارو بکنه، همه چیز خیلی برنامه‌ریزی شده بوده، تغییرش میده.
البته خب یه دلیلش هم اینه که اون برنامه‌ها رو نتونسته بهش برسه. و آره، همین این باز بودنه انگار اصلا باعث میشه که خب جاوید اونجا توی یک جمعایی هست، یک سری آدم‌های دیگه هستن، ولی انگار به چشم اونها نمیاد این چیزهایی که به چشم یگانه داره میاد این وسط، و این جذابیتی که براش به وجود میاد همین باز بودنه باعث میشه که این اتفاق بیفته.
اصلا اون همون، حتی همون شکستایی که تو برنامه‌هاش می‌خوره یکی از نتایج زندگی حوصله سربریه که برخلاف میل درونیشه. یعنی یک نفری اگر کارش رو دوست داشته باشه، خب با خیلی چیزهای دیگه هم ممکنه کنار بیاد، ولی این آدم اصلا دوست نداره اون کار رو، یادم یک چیز دیگر می‌خواد و اون سرخوردگی نتیجه مستقیم اون
زمین. یه روزی دو بار سه بار استعفا میدم تو ذهنم، صبح موقع رفتن، یه بار موقع ناهار خوردن. و ببین، یعنی که از روی اجباره دیگه این کار.
آره دقیقا.
و حالا اون نکته قبلتری که اصلا شروع کردی باهاش، این زمینی بودن این فضای جادویی توی این داستان، یه چیزی که خیلی برای من جذاب بود در مورد این داستان و اصلا کلن این، از دید یگانه ما داریم اینجا این تجربه رو باهاش مواجه میشیم. من داشتم فهم میکردم که اونور از دید جاوید که آدمیه که از گذشته اومده به آینده و الان دنبال اینه که خب من چجوری برگردم و حالا اون چه تجربیاتی داره. من داشتم فهم میکردم که اینا دوتا داستان متفاوتن و این داستان از دید زنانه که محوریتش این رابطه عاشقانه است با این مرد، و اون اتفاق خارق‌العاده و فراتبیعی سفر در زمان که حالا هم جادوییه، حالا در عصر ما خیلی علمی هم شده، این سفر در زمانش تبدیل شده به یک خیلی یک چیز جذاب علمی، انگار که خب در تلاشن یک سری ها که از نظر علمی این رو عملی بکنن، برسن بهش، سفر در زمان رو ممکن بکنن یک جورهایی، به یک آرزوی شاید دست یافتنی، این که ما اگه با علم یک جوری پیش بریم بتونیم این رو عملی بکنیم،
مطابق روح زمانه‌ای که ما الان داریم دیگه. آه. روح علمی که لیونل استل میگه که الان اونه و داره به سمت باز جادو میره. آه. تو اون چهار تا چیزی که با هم میرقصن. آه.
و حالا من حسم این بودش که اونور از دید جاوید احتمالا خیلی با این جنبه داستان درگیر میشیم و من اصلا هیچ وقت این ایده سفر در زمان و کلن داستانهایی که میرن سراغ سفر در زمان برام جذاب نبوده. حالا از اون فیلم Back to the Future، بازگشت به آینده، که از اولین فیلماییه که این سفر در زمان رو میاره و مطرح میکنه، یک حالت کمیک و طنزی هم داره. من خودم توی بچگی که اونو میدیدم واقعا خیلی جذاب بود برام و خیلی به یک رویا تبدیل شده بود. آه، یعنی میشه مثلا اینجوری بری ماشین رو بذاری رو ریل راهن و سرعتی بری و بری از گذشته سر در بیاری. خیلی چیز جذابیه و اصلا کلن یکی از نکات محوری این داستان هم همین جذابیت این ایده است که آدم دوست داره برگرده به یه گذشته‌ای که فکر میکنه اون موقع همه چی بهتر بود، همه چی عالی‌تر بود، همه چی آروم‌تر بود، خوشحال‌تر بوده و این هم یه همچین چیزیه. و احساس کردم که آره، از اون ور جاوید درگیر این مسائل فنیه، اینه که من چجوری اومدم، چجوری باید برگردم، میره یه راهی پیدا میکنه و آخرش هم میاد احتمالاً اونجا یه چند تا قدم عجیب غریب برمیداره، یه کارایی میکنه و میره. احتمالا خیلی هم اون پیچیده است و یه مدل نولانی، اینکه یه توضیحی داره من این کارو
چرا پاشو جفت میکنه روی اون موزاییک که مثلا
های زمان اینجوری میشه، این شکاف در نمیدونم بافت زمان به وجود میاد، من میرم مثلا.
ولی شکل تعریفی که خود آنالی اکبری میکنه، حتی همینم هم که پاشو جفت میکنه رون، انگار که نیازی نیست یک توضیح باشه که ما نه. حالا بعدن تو ذهنمون هم حتی بسازیم، حالا یه کاری باید بکنه، بذار پاهاشو جفت بکنه.
آره، و دقیقا اینه که جذابش میکنه. اصلا اون بحث فنیه، این که این چطور اومده، چطور داره برمیگرد، اصلا برای یگانه هم اصلا مطرح نیست که خب تو چجوری اومدی. اصلا اولین سوالش نیست که تو چجوری اومدی، چجوری سفر کردی، چجوری میخوای برگردی. مهم اینه که خب تو اومدی، من عاشق تو شدم و حالا داری بر میگردی و من این حس رو دارم که میدونم میتونم من هم با تو برگردم اگه بخوام و این کافیه.
آره، و پایانش دقیقا همینطوری باز میمونه. خواننده با گرایشات خودش میتونه فکر کنه که اینا یا یه روزی برخواهد گشت یا صرفا همون امیده کافیه براش که بدونی یک جایی یک جاویدی. آره. هست که بالاخره اینو دوست داره. آره. جاویدم میگه من اگر نتونم برگردم هم صبر میکنم تو به دنیا بیای بزرگ شی، بعد بیام مثلا دوباره خودم معرفی کنم،
کلی حرف دارم که باید بزنم. و اینا همش من رو چیز میکنه، همین این بحث زنانه بودن این داستان، اصلا همین پرسپکتیف، همین روی کردی که به این بحث سفر در زمان داره، این رو برای من زنانه میکنه که اصلا درگیر اون مسائل فنیش نیست که آقا چطور این اتفاق افتاده. برای من خیلی یادآور این مواجهه برکسون و انیشتینه، که انیشتین خیلی خب اون دید علمی خطی رو به زمان داره که ما میتونیم این رو بخش بخشش بکنیم و حالا توی نظریاتش هم که واقعا هم علمیه و واقعا هم کاربرد داره و نتایجی داشته در زندگی های ما که الان ما داریم زندگی ما، اصلا اونها رو زیر سوال نمیبرم، ولی همچین تقابلی هست که در برابرش برکسون که ما قبلا هم صحبت کردیم یه درک کاملا شهودی داره از زمان، که این اصلا مهم نیستش که آره ما اینو تبدیل کردیم به دقایق و ساعت‌ها که حالا میشه با یک فرمولی ما برگردیم به این دقیقه، به این ساعت و این کار رو بکنیم یا نکنیم. مهم اینه که من چی دارم توی این لحظه‌ای که انگار این یگانه و جاوید با هم اونجا هستن، این لحظه‌ایه که همش میتونه در حال تکرار باشه، اصلا ربطی نداره که در سال 56 بوده اون، این در سال نمی‌دونم در دهه 90
اصلا تو هم مفهوم دوره برگسون صحبتش اینه که ما عادت کردیم مثلا در فیلم خود این تصاویر دونه دونه انگار همه چیز میخوایم تدریجی ببینیم، انگار که گام به گام همه چیز، در حالی که همه چیز به هم پیوسته است و به شکلی اصلا گذشته ای وجود نداره، آینده ای هم نیست، همیشه حاله و همه همون که... گذشته هم در حال هست دقیقا. همیشه هیچ وقت جای جدای از ما نیست. یک چیزی نیست ما معمولا اینطوری نگاه میکنیم، گذشته که دیگه رفته دیگه، در حالی که اون هنوز هم در همین حاله. ما داریم، ما کلن داریم این لحظه حالی رو که به هم پیوسته است تجربه میکنیم، در حالی که ما دلمون میخواد بگیم گذشته، حال، آینده، سه تا نقطه مختلفه، اینا به هم مرتبط نیست.
خب ما مجبوریم برای اینکه بتونیم یک چیزهایی رو فراوری کنیم، یک چیزهایی رو بتونیم برای خودمون حل بکنیم، مجبوریم که این
نیاز به طبقه بندی داریم
رو داشته باشیم. ولی یکی از بزرگترین تضادهای بشری احساس میکنم همینه، برای ریشه خیلی از مشکلاتی که ما، حالا مشکلات روحی، مشکلات اجتماعی، فرهنگی که ما باهاش الان مواجه هستیم، همینه که این اجباری که ما داریم، خب ما مجبوریم که ساعت داشته باشیم، دقیقه ها رو بدونیم، به هر حال یه ساعتی بیدار شیم، یه کارهایی رو سر همین بحث کشاورزی، بحث خیلی بحثای کاربردی داره که ما زندگیمون به اون وابسته است. ولی از طرفی حس ما، درک و شهود ما از زمان چیز دیگه‌ایه و این دوتا با هم قاطی میشن و نتیجهش میشه این تقابل، نتیجهش میشه این تنش. خود همین یگانه احساس میکنم تنشش اصلا همینه. یه من تو ذهنم بودش که تا 30 سالگی مثلا ازدواج کرده باشم، یه بچه خوشگل توپولی دارم، با کالسکه دارم تو خیابون راه میرم. و خب چرا همچین چیزیه؟ چون که این یک اون بخش کردن زمان، آره، تو تا 30 سالگی و یه بخششم واقعا خب بیولوژیکه. آره، زنها تا یک سنی فقط میتونن بچه دار بشن، از یک سنی به بعد دیگه این امکان رو ندارن، مجبورن اینجوری فکر بکنن. ولی از اون طرف به این تنش هم میرسه که خب این 30 سالش شده، میبینه که من حتی یک مثلا رابطه 6 ماه هم نمیتونم داشته باشم، یک رابطه نیمه جدی هم نمیتونم داشته باشم، چطوری میتونم الان توی این آستانه 30 سالگی اون رو
هم بگیرم؟
و میشه یک انتظارات. میلی که من برگردم به یک گذشته‌ای که بتونم دوباره انگار این امکان رو داشته باشم که این برنامه ها رو عملی بکنم. انگار همیشه این حس میل سفر در زمان، این از اینجا انگار نشد میگیره که من اگه برگردم این نفع درست انجام میدم، این نفع دیگه.
آره، ولی خب داریم دیگه، مثلا میدنایت این پاریس وودی آلن داره همینو به تصویر میکشه که همیشه گذشته یک درخششی برای ما در ذهنمون داره، جوری نوستالژیکه که فهم میکنیم چقدر خوب بوده، در حالی که وقتی برمیگرده تو فیلم میبینه که اونایی که در گذشتن هم باز میخوان برگردن به یک گذشته دیگری.
اتفاقا همین داستان این حس، اصلا به غیر از این تجربه شخصی، یک تجربه اجتماعی هم ما الان داریم که هی یک گذشته‌ای برامون جذاب شده و هی حالا با عوامل زیادی دخیل بودن این تو، و این داستان هم خیلی بازی قشنگی میکنه با این. اصلا اسم همین پسره که جاویده، اسم خیابونا رو قدیمی میگه، اینا اصلا این شده برای ما یک نوستالژی، یک میلی که چقدر مثلا خوب بود، چقدر کاش اونجوری بود الان.
آره،
کاش میتونستیم
همه چی
برگردیم.
تونل زمانیه دیگه.
آره، تونل زمانی که جاوید
همه چیز رو فقط زیبایی هاش رو نشون میدیم.
آره، و اونجا خب آخر این داستان یگانه، حالا نمیدونم چقدر این تصمیم آگاهانه است، به نظر من آگاهانه است که تصمیم میگیره که من نمیرم با این، حتی شاید همونجا میتونست دنبالش بپره بره. و
آره،
و بازم میگه که من با اینکه میدونم هر موقع بخوام میتونم، ولی من دریافتم و حسم از این داستانی بود که هیچ وقت نمیره دیگه.
Thank you.
آره من بیشتر از اون که فکر کنم که میره یا نمیره بیشتر به این فکر میکنم که اون اتفاقه چه اتفاق شیرینیه. یعنی در زندگی که دائما داره انگار با روزمرگی دائم میچرخه، اون اتفاقی که براش میفته اون اتفاق مهمه. دیگه بقیهش این که میره نمیره فکر میکنم خیلی بسته به تجربه شخصی داره که مهم باشه یا نباشه، ولی در مجموع فکر میکنم اون اتفاق افتاده اون به قدر کافی چیز بزرگی هست. راجع به این چیزی که صحبت کردی که راجع به برکسون و انیشتن و این نگاه هایی که خیلی طبقه بندی بخواد باشه، علمی باشه نباشه، به این که چگونه و چی، یعنی به تقابل بین چگونه و چی، این که من میخوام در زمان سفر کنم، میخوام به گذشته برم، آیا مهمه که چگونه اتفاق میفته؟ آیا مهمه که فکر کنم که حتما باید اگه یک راه دیگری جلوم بذارن به جای این راهی که من تو ذهنمه آیا نمیپذیرم؟ یعنی من دنبال اون چیم یا دنبال چگونگیشم؟ این خیلی مهمه. یک آقای هست به اسم کنس بچلدور که این یک روانشناس بالینی انگلیسی بوده مال اوایل قرن 20 و اینها، و بعد یک دوره به هر شکلی حالا آشنا میشه با این جلسات سانس و اینا، جلسات احضار ارواح و این قصه ها، و میره تو یک جلسه ای که تیبل تیپینگ بهش میگن که حالا یا دستاشون رو میذارن یا همه تمرکز میکنن و میز مثلا بلند میشه و اینها، و این حالا با اون نگاه علمی هم که داشته یک روانشناس بالینی بوده و اینها خیلی آزمایشات چیزی هم میکنه، یه سری چراغ زیر پایه ها میذاره که فقط وقتی همه پایه ها بالا باشن روشن میشه، از این کارا میکنه و خلاصه یک چیزی میده. نه واقعا یک بعد پارانورمال، یک بعد فراطبیعی وجود داره.
این کارو ما هم داریم اینجا تو فرهنگ خودمون دیگه که یک
آره مثلا یک معلمی داشتم در مدرسه که این کار رو میکرد. البته من هیچ وقت اون کارشو ندیدم، ولی هیپنوتیزم کردنش رو مثلا دیده بودم.
خودم ندیدم ولی زیاد شنیدم و احساس میکنم که یک
یا لویتیشن، این بلند کردن با انگشت مثلا یک جسم سنگین، اونو مثلا ما داریم. نه تیبل تیپینگ خود میزه، مثلا دستشون رو میذارن روی این و میز بلند میشه، اون باز از زیر مثلا،
ولی باید
این باز یک مقدار ویردتره. بعد خلاصه دیگه میشینه مینویسه و یک عالم مینویسه و تحقیق میکنه، 30-40 سال تقریبا تحقیق میکنه، و بعد از مرگش از بین نوشته هاش یک مقاله یکی از دوستانش در میاره، اون مقاله رو منتشر میکنه و یکی از مقاله های خیلی مهمه در اون حلقه هایی که دارن این چیزها رو بررسی میکنن و تئوری برای پارانورمال میخوان در بیارن. تو اون تئوری میگه که ما یک نیروی، یک چیزی در جهان داریم که این اسمش رو میذاره UCP، یعنی Universal Creative Principle، اصل خلاقه مثلا جهان شمول اینطوری، که حالا اسمیه که مثلا یه زده بگی آدم دیگری ممکنه بهش بگه خدا، فیلیپ کی دیک بهش میگه پروگرامر، ریپروگرامر، برنامه ریز، باز برنامه ریز. بالاخره اون چیزیه که داره انگار همه چیز رو ایجاد میکنه، و میگه که با توجه به برداشتی که این آدم داره از این نیرو، میگه هر چیزی که آزادیش وجود داشته باشه میتونه اتفاق بیفته. حالا منظورش از آزادی چیه؟ منظورش اینه که این UCP درسته همه اتفاقات رو میتونه کاری کنه که رخ بدن، اما معمولا دنبال یک نظمیه. یعنی اگه من تا الان مثلا 2 میلیارد بار در طول تاریخ یک چیزی رو که ول کردی افتاده زمین، از این بعد هم باز همون ولش کنی میخوره زمین. ممکنه یک روزی یک جایی نخوره زمین، ولی اولا ممکنه اونجا کسی شاهد این قضیه نباشه، دوما وقتی هم که میبینه همون یه لحظه است، گذراست، دوباره اتفاق، مگر اینکه اون باز اون حالت انقدر تکرار بشه که خودش یک جور یک روندی بشه. مثل مثلا چی؟ مثل مثلا یک آبی که یک جایی راه میفته، اول شیار و بعد کم کم یک رودی و بعد کم کم یک دره‌ای ممکنه بشه اینطوری. و بعد میگه حالا این UCP کجاها بهتر میتونه عمل کنه، کجا ممکنه اون اتفاقات فراطبیعی بیفته؟ جاهایی که اصطلاحی که به کار میبره pockets of indeterminacy، مجالهای عدم قطعیت وجود داشته باشه. مثلا این که من نشسته باشم ببین من چیزی که میخوام اینه که مثلا همین سفر در زمان کنم، ولی نشینم فکر کنم که باید این اتفاق بیفته، این اتفاق بیفته، این اتفاق بیفته، اینا همه اینجوری باشه تا من با این گام ها اون اتفاق بیفته. یا اصلا خیلی چیز روزمره تری، من میخوام مثلا در فلان کار موفق بشم. یک چیزهای زمینیه، واقعا ما مجبوریم، یعنی در این سیستمی که زندگی میکنیم منطقی فکر کنیم که آره من اگه میخوام مثلا فرض کن ساختمون بسازم، خب باید برم دانشگاه مهندس عمران بشم، ولی لازم نیست فکر کنم که برای اون رفتن باید 2 ساعت و 20 دقیقه در روز اینجوری یا 2 ساعت و 22 دقیقه. چون یه سری از اینها رو بذارم به اون عدم قطعیته. حالا من با این مقاله که توی یکی از قسمت‌های ویرد استادیز آشنا شدم، مثالی که فیلم میزنه راجع به این مجال‌های عدم قطعیت، که البته مجال ترجمه دقیقی برای پاکت نیست، ولی خب بگیم جیب‌های فلانی یا مثلا پاکت که نه یه جالب نمیشه به نظر من.
بسته.
به نظرم این بهتر میرسونه مجال‌ها. و اون مثالی که میزنه اینه که میگه من یکی از دوستانم یک کیف خیلی بزرگ داره و تو یک مسافرتی یه دفعه یه چیزی رو گم میکنه، هرچی دست میکنه تو کیفو میگرده و اینو پیداش نمیکنه. میگه خب حالا ولش کن، برمیگرده خونه و تمام خونه رو میگرده و بعد مثلا دو سه هفته میگه حالا برم کیفو دوباره بگردم، بعد مثلا خیلی دقیقا میگرده پیداش میکنه. و بعد میگه سوال اینه، میگه خودم دوست من میگه که من دفعه اول گشتم نبود، ولی مسئله اینجاست من دفعه اول که گشتم نبود کیفو خالی نکردم. یعنی میگه که مسئله اینه که آیا این مثلا کلیده فرض کن همیشه واقعا تو هم کیفه بوده یا بعدن دوباره ظاهر شده. صحبتش اینه که با این، با خالی نکردن اون کیف و با ندونستن اینکه دقیقاً تو اون کیف چه چیزهایی هست، یک مجال عدم قطعیت ایجاد کرده که اون UCP میتونه اینجا بیاد وارد بشه و یک اتفاقی رو که این میخواد که پیدا کردن اون کلیده مثلا براش ممکن بکنه. حالا در این داستان و در کانتکست این داستان، یگانه یک آدمی که همش داره برنامه میریزه، من قبل 30 سالگیم باید بچه دار بشم، باید با بچه‌م اینجوری توی خیابون راه برم، نمیدونم این رابطه رو بشم فلان اینها، ولی اونجایی که یهو با عشق روبرو میشه انگار یک مقدار چیزاش میریزه، انگار خود عشق اون مجال عدم قطعیت رو ایجاد میکنه، یه مقدار گارداش میاد پایین، اصلا میبینه با یک کسی عاشق یک کسی شده که این زشته. چندین بار توی مثل این زشته دوست داشتنی یه جایی که داشت عصبانی میگه حتی زشتر هم شده بود این دفعه دوم که دعوتش میکنه جاوید که برن بیرون. و اصلا اون چیزها نیست، ولی انگار این گاردهاش که میاد پایین و یکو اجازه میده، چون عشق اصلا یک امر نامنطقیه، تجربه ماها خیلی همون همینه، با یک کسی که اصلا کاملا انتظار منطقی نداری که اصلا این اتفاقا بیفته، این کارها رو بکنی به خاطر اون عشق، این که اصلا بهت پیشنهاد بده بری و تو بهش فکر کنی، تو فکر کنی که من برم به گذشته، چه گذشته ای که میدونم اگر من برم به سال 56 چه بهش میگم، میدونی با چی قراره دوباره روبرو شی،
اتفاقایی قراره بیفته.
مثلا دارم فکر میکنم که مثلا جاوید چه چیزی در اون 56 داشته که از علاقه ای که به یگانه داره صرف نظر میکنه و اون علاقه باز باشه که بره و دوباره روبرو بشه با همین قصه هایی که جنگ و نمیدونم انقلاب و تمام نارامی ها و تمام اتفاقاتی که میفته. بنابراین به طور کلی عشق یک چیز نامنطقیه، یک چیزیه که واقعا نمیشه با منطق روزمره سنجیدش، و همین اتفاقا هم باعث میشه وقتی گاردات میاد پایین و دیگه خیلی به چگونه و چراش و اینا فکر نمیکنی، یه بتونه یک سری اتفاقاتی بیفته، بتونه تو با کسی عاشق شده باشی که مسافر زمانه، اصلا تو رو انگار از اون کانتکست روزمرت، از اون روزمرگی تو حوصل سر رفتگیت تو رو میکنه و میبره به یک فضای دیگری.
آره اصلا خودش هم یه جایی میگه که اصلا من این حسی که نسبت به این دارم و از زمان نوجوانی تجربه نکردم، یعنی مثل هر رابطه‌ای نیست. حالا به هر حال این آدمیه که داره به 30 سالگی میرسه و خیلی تجربه داره، میگه این چیزیه که من انگار از زمانی که نوجوان بودم تجربه نکردم و یک همون عدم اطمینانه رو ایجاد میکنه. این که خب میره اکانتش رو پیدا میکنه، بهش پیام میده، نمیدونه که چرا مثلا این خوب تایپ نمیکنه، چرا اینجوریه، همش این عدم اطمینانه هست و این دل میده و دنبالش انگار مجاله رو میده بهش. و جالبه این مجال‌های عدم قطعیت که راجبش صحبت می‌کنی، مثل همین تفکر جادویی کلاً مثلا بر من داشت می‌گفتی، داشتم به این فکر می‌کردم که توی این سنت جادویی غربی حالا که ما کم و بیش باهاش آشنا هستیم، مثلا همین رو میگن، بحث چگونگی خیلی مطرح نیست. مثلا تو میری یک سیجیل درست می‌کنی یا یک ریچوال آماده میکنی که مثلا میگی من دوست دارم پرواز بکنم، و نمیایی بگی که خب من چه جوری پرواز بکنم. ممکنه بری شب خواب ببینی که داری تو خواب پرواز میکنی و این میشه همون نتیجه جادویی اون سیجیل یا اون عمل جادویی که تو انجام دادی، و چگونگیش اصلا مهم نیست. بر من تداعی کننده کمچین روی کرده.
آره دقیقاً همین که تو به اون چه فکر کنی نه به چگونش. برای همین هم هست که توی همون درست کردن سیجیل، روندی که درست میکنی واقعا، حالا درست یه سری کتاب هست که میگه نمیدونم مثلا حروف اون چیزی رو که میخوای بنویس، صداداراشو مصوتاشو حذف کن، به هم وصل کن، یه نقاشی کن، خب ولی تو با هر روش دیگری هم میتونید. آلن چپمن تو کتاب Advanced Magic for Beginners، جادوی پیشرفته برای مبتدیان، همینو میگه. اصلا تمریناتی که میده به همین روندش. اول میاد با اون روشی که خیلی جا افتاده است، میگه سیجیل درست کنید، یک اکت جادویی بکنید و ببینید نجاش چیه، بنویسید. بعد میگه حالا با این روشی که من میگم بکنید. بعد میگه حالا یه روش خودتون ابداع کنید بکنید. بعد میگه اصلا هیچ کار نکنید، فقط فکر کنید به این. و بعد میگه که اگر که مثلا تجربتون شبیه به من باشه یا کسانی که خیلی از کسانی که من میشناسم، تو همه اینا اون اتفاق میفته. یعنی لزوما اصلا این ربط اینها فقط در ذهن ما باید باشه. من باید صرفا فکر کنم که این نیت من به این شکل به این کاری که من میکنم ربط داره. مثلا من میخوام پرواز کنم، با خودم میگم برداشتن و گذاشتن این لیوان به معنی پرواز کردن من. اگر در ذهن من اینها واقعا به هم وصل بشه، اون اتفاق میفته. حالا من خواب پرواز رو میبینم. چون یک صحبتی هم که حالا آلن چپمن داره اینه که ما در سطوح مختلف واقعیت که مثلا یکیش همون استراله که موقع رویاست و اینها، باید ببینیم محدودیت‌های فیزیکی و نمیدونم اینهاش هم چیه. و ضمن اینکه اینها با هم دیگه تفاوتی نداره. من خوابی که دارم میبینم همون اندازه برای من واقعیه و تأثیر روی زندگی من و روی احساسات من داره که اگر همون اتفاق در بیداری هم برام میافتاد همونطوری بود. نمیگه اینم یک چیز مثلا قرن 21 یا جدیدتره که ما زندگی مثلا فیزیکال رو، این سطح فیزیکال رو یک برتری براش قائلیم نسبت به اون چیزی که در خواب میبینیم از نظر میزان واقعی بودن.
آره، مثلا این تجربه خود یگانه، این هم باز یک تجربه جادویی ریچوال. انقدر این خواستن این رابطه، خواستن عاشق شدن، خواستن در یک همچین وضعیتی قرار گرفتن، حتی به یک شکلی به نظر من، حالا بخوام بریم توی اون قسمت جنبه فنی قضیه، جادوی قضیه، میتونه اصلا اون دلیلی باشه که جاوید رو کشونده آورده اینجا. انگار یک ریچوالی یگانه انجام داده با این خواستنش، با این میلش به عاشق شدن، میلش به رسیدن به اون رابطه، و این رو عملی شدنش شده این جاوید. و دقیقا هم همین جوریه، دلیلی هم لزومی هم نداره که اون بمونه اینجا و اینا به هم برسن، صرفا چون اون میل شدید رو داشته، اون خواسته جادویی رو داشته، این اتفاق افتاده و شده نتیجهش این. جاوید اومده، اینم عاشقش شده و اون هم حتی این رو دوست داشته، ولی اون هم از سر جاش خارج شده و میخواد برگرده سر جاش. و یه جا تو میگفتی که چی داره اونجا، این اومده اینجا، یه جاش یه جمله میگه که میگه من این خود الانمو که اینجا میبینم با لگن شکسته و پوشک شده نشسته اینجا، خیلی میترسم، خیلی ترسناکه. و واقعا هم حق داره، خیلی ترسناکه تو بخوای بیای از اونجا کنده بشی بیای توی اینجا. و حتی اینکه بدونی چه اتفاقی قرار اونجا بیفته، اینکه آدم بعد بتونه برگرده و با اون ناگاهی با اون مواجه بشه، خیلی راحت تره تا اینکه تو اینجا باشی و بدونی که چه چیزهایی اتفاق افتاده و تو بدونی مطمئن باشی یه قراره من لگنم بشکنه و اونجا برم اونجا.
آره، و اینکه حالا شاید هم بتونه مثلا عوضش کنه، یعنی مسیرها رو یک جوری تغییر بده. آره، این... شاید اون هم اونجا یک کاری کرده که یک مجال عدم قطعیت ایجاد کرده و براش این فضا رو
این غریزه هست که خب من این دفعه برگردم، شاید اگه برگردم دیگه این اتفاقا نیفته، شاید به اینجا ختم نشه، من برم بتونم این یگانه رو پیدا کنم، بزرگ بشه، باش حرف بزنم.
آره.
یک همچین حالتی اتفاقا. حالا این داستان و این تم و موضوعی که داره بر من یادآور فیلم چریکه تارا اثر بهرام بیضایی بود، که توی اون فیلم هم باز یک زنیه که اونجا البته شرایط متفاوتی داره، صرفا این که با یک مردی که از گذشته داره میاد مواجه میشه، یه زن بیوهی که شوهرش از دست داده و داره از ییلاق برمیگرده روستاشون، و اونجا میفهمه که پدرش یا پدر بزرگش هم از دنیا رفته، و اونجا توی وسایل پدر بزرگش یه شمشیر پیدا میکنه، توی چیزهایی که میگن بیا این وسایل رو مثلا تو سر و سامون بده دیگه، لباساشو میده به یکی، چیزایی که وجود داره به دردش نمیخوره رو میده میره، و یه شمشیر اونجا پیدا میکنه تو بساط با بزرگش، و انگار این شمشیره خودش میشه یک ابزاری، یک وسیله‌ای که یک مرد تاریخی رو از دل تاریخ میکشونه به سمت این. و این حالا خود تارا اونجا تون رو زندگی روستایی که داره میخواد این شمشیره رو هر جوری هست یه کاربردی براش پیدا کنه، تبدیل به داسش میکنه، میبینه نمیتونه استفاده، میخواد بیاد باش هیزم بشکونه، میبینه که باز با این شمشیره نمیتونه، میخواد بیاد سبزی باهاش خورد کنه، میبینه به درد نمیخوره، میخواد بره بفروشتش. به یکی از این اهالی روستا میگه که میخوام اینو من بده به یکی بیاد اینو ببره بفروشه، و اون میگه که ببین کسی اینو نمیخره، چیزای کاربردی تری لازم داره، این به درد هیچ کس نمیخوره، خود دلتو صابون نزن و میندازتش تو رودخونه. و بعد این با این مرد تاریخی که لباس جنگی پوشیده و اصلا کاملا معلومه مثل جاوید که اصلا تیپش قدیمیه، یه تیپیه که خیلی مثلا اولش شاید ما شک نکنیم که این از گذشته میاد، ولی بعد که میفهمیم از گذشته ولی آها این تیپش به خاطر این اینجوری بوده. ولی توی این چریکه تارا این یک مردیه که اصلا با لباس رسم قدیمی و کلاهخود و سپر و اینا میاد، چند تا تیر خورده زخمیه، میگه اون شمشیر مال خاندان منه اونو بده. و بعد بالاخره تارا اینو پیدا میکنه، میگه شمشیرشو میده، میگه حالا برو دیگه. بعد مرد میگه نمیتونم برم، من عاشق تو شدم. اینا عاشق هم میشن و این هم میره و میاد، آخر خود تارا عاشق میشه و بعد اونجا حالا با یک شکل دیگه‌ای که این تارا به این بهش میگه بمون و مرد میره و میزنه به دل دریا و دیگه تارا نمیتونه اون رو به دست بیاره. و این موضوع اینم بر من خیلی جالب، اون
موازی بودن دارن با هم دیگه
در یک از این دید جادویی و این مجالهای عدم قطعیتی که تو گفتی هم باز اینجا بر من توی اون داستان بیزایی که حالا واقعا اونم خیلی داستان جذاب و گیراییه،
کافه بیزاییه دیگه.
آره.
و این جالبه که این اتفاق هم برای یگانه داره میفته. یک چندین قسمت قبل ما یک داستانی از موراکامی رو انتخاب کردیم، ابر قورباغه توکیو رو نجات میدهد، اونجا هم شخصیت اصلی کارمند بیمه بود. یعنی انگار یکی از چیزهایی که این UCP رو تحریکش میکنه، این اصل خلاقه جهان شمول رو تحریک میکنه که وارد بشه و انگار یک اتفاق فراطبیعی بتونه بیفته، انگار همین حوصله سر رفتنه، همین یه چیزی که تو بسیاری از ما هست، همین عشق نوجوانیه، همین که انگار ما دلمون تنگ میشه برای اون عشق خیلی شجاعانه و تا حدی هم ساده لوحانه آره نوجوانیمون. اما خب در اون حلقه ای که تغییر میکنه انسان در اون نگاه رومانتیک مثلا قرن 19 اینه که ما از کودکی شروع میکنیم به یک بزرگسالی دیسیلوژند سرخورده میرسیم و بعد میخواییم برگردیم به کودکی که در این حال تجربه این بزرگساله رو هم داره.
ما همیشه میدونیم که اگرم برگردیم باز همین چیزایی که تجربه کردیم و تجربه خواهیم،
ولی چجور چی دلمون میخواد؟ دلمون میخواد که برگردیم ولی بدونیم اون چیزهای امروز رو. انگار هدف نهایی همینه که ما به اون شور و شوق اون عاشقی مثلا عشق اول برگردیم، نوجوانی برگردیم، اما با دانسته های امروزمون به شکل دیگری رفتار کنیم و بریم جلو. انگار همین امیده که تو این داستان خیلی برای من جذابه، چون از یک طرف اصلا مهم نیست که جادو واقعیت داره، سفر در زمان واقع، شاید اصلا شعبده باز بوده جاوید، چون میگه یک دودی میاد و ناپدید میشه، از کجا معلوم، شاید اصلا شعبده، اصلا مسئله مهم این نیست، مسئله مهم توان باور داشتن به اینه که ممکنه، شاید باشه، شاید درست باشه. جادو مهم نیست، امکان این که جادو بتونه وجود داشته باشه برای ما میتونه شیرین باشه و میتونه باعث نتیجه اون این بشه که ما یک سری اتفاقاتی برامون مثل همین اتفاقی که برای یگانه میفته بیفته و اون اتفاقی که انگار برای ما شیرین میتونه باشه. البته این باور قرار نیست باور متعصبانه ای باشه، چون باز هم چرا باید، اتفاقا باید بازیگوشانه به جادو باور داشت تا اون حالت شیرینه، اون تجربه شیرین خارج از عادت بیفته، اون چیزی که از حوصله سر رفتگی ما رو در میاره. یک داستانی توی سنت زن هست که یک حکایتیه که یک راهب زن بودیست، یک راهبی که بودایی بوده و در مکتب زن، داشته توی یک جنگلی از یک ببری فرار میکرده. یک دفعه از یک صخره میفته و آویزون میشه به یک شاخه ای و ببر بالا رو نگاه میکنه، میبینه که ببر اون بالا وایساده که این خودشو بکشه بالا بخوردش، پایین رو نگاه میکنه تا چشم بار میکنه در رس و میبینه که چه بره بالا چه بره پایین میمیره. یه لحظه کنار شاخه ای که گرفته میبینه که یک توت فرنگی هست، تو توت فرنگی رو ور میداره میخوره و توت فرنگی خوشمزه است.
برای شنیدن هزار افسون میتونید از کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای یا پادگیرهای دیگه استفاده کنید. همچنین میتونید ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. ممنون از اینکه به هزار افسون گوش سپردید.